سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزانه. توی بورس باشین. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
بالامه ساعت 17 از پخش شبکه رادیوی تهران دعوت میکنم برنامه بهارستان رو بشنوید.
تبرق تاریخ از شکوه اقتدار تا روزهای افتخار.
مظفرالدین شاه 10 سال کاخ نشینی کرد، همه حاصلش اما امضاء فرمان مشروطیت شد که البته کارستان بود.
از تبلور حضور تا تجلی اتحاد، اینجا همه ترانه های وطن را عاشقانه می‌خوانند در بهارستان.
هر لحظه‌ای رو میشه به یک موقعیت ویژه تبدیل کرد و هر موقعیتی رو به یک فرصت استثنایی. اون چه مهمه انتخاب ماست و باور این نکته که رأی و نظرمون اثر گذاره، حتی یک رأی. به نام خدا و سلام. مخاطب این سلام شما هستید، شمایی که یکی از افراد و اعضای عزیز خانواده بزرگ همین جامعه به حساب می آید. پس هم بودنتون مهمه و هم نظر و رأیتون. در برنامه بهارستان می خواهیم به این موضوع مهم بپردازیم، اهمیت یک رأی در انتخاب جمعی. لطفاً با ما همراه باشید. سامانه پیام کوتاه رادیو تهران 30094 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای همه شما مردم عزیز در سراسر ایران 162. با ما همراه باشید و در این برنامه مشارکت کنید. هر رأی به تنهایی سهمی از حضور رو به نمایش میگذاره. گذشته از این، یک رأی یک قسمت از کل آرا هست و یک قسمت سهم در خور توجهیه. در واقع رأی یک نفر در جامعه بیانگر حضور اون شخص در عرصه تصمیم گیری کشوره. بنابراین تک تک آرا حائز اهمیته، چون که از مجموع همین انتخاب هاست که میشه به یک نتیجه کلی رسید و اون حضور همیشگی ملت در آزمون های سرنوشت سازه.
سبزی سر چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره. هر کسی به یه جایی تعلق داره. تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن، یعنی ریشه داشتن.
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی میکنند.
جایی که دل هر ایرانی ریشه در وسعتش داره، جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخش. اینجا
ایران.
ایران،
ایران، ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو به ما، تو به ما.
از مشخصه های اصلی انتخاب روشن شدن مسئله حضوره. هر فردی با انتخابش میتونه به بودن خودش اعتبار بده و موجی از همین بودن هاست که صلابت و اقتدار رو به وجود میاره.
به فرموده ی رهبر معظم انقلاب، مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل ما میتوانیم عامل عزت و پیشرفت ایران در همه عرصه هاست. با بسیج ملی ایرانمان همیشه در اوج است و افتخار.
با مردمان میهنم ایران سرافرازم، با انتخابم کشورم را باز می‌سازم، با عشق و ایمان در فراز قله‌ها جایم، من ایستادم پای دین و آرمان‌ها.
مردم، پا درد، کمر درد، استخون درد، اینم از پیری. قدر جوونیتون رو بدونید مادر.
ای وای مادر جون، 100 دفعه گفتم بیا ببرم دکتر، گوش نکردی، گفتی خودم دارو علفی میخورم.
گیاهی منظورته؟
حالا هرچی، تا دکتر نرید که درست نمیشه.
آخه نه، پیش کدوم دکتر برم؟ تشخیصشون درست نیست که، بدتر درد آدمو بیشتر میکنن.
شما دنبال یه دکتر خوب بگرد، یکی رو انتخاب کن، بگو من زنگ بزنم نوبت بگیرم.
یه انتخاب کن؟ کدوم انتخاب کنم؟ من اینا رو هیچ کدومشون رو قبول ندارم.
نه دیگه مادر جون، الان تو اینترنت میگردم دنبال یه دکتر خوب، یکی رو براتون انتخاب میکنم.
اینترنت هم شد جا واسه انتخاب دکتر؟
مادر جون الان همه چی از اینترنت انتخاب میکنن، لباس، کیف، کفش، خوراکی، وسایل خونه،
همون اینجوری انتخاب میکنن که هیچ کس از هیچ چیزی که داره راضی نیست. پوشی جنسشو نفهمی چیه؟ چطور میتونی بخری ها؟
میشه مادر جون، من تا حالا 2 تا کفش از اینترنت انتخاب کردم.
همونی نبود که هفته پیش گفتی گذاشتم تو سایت، نمیدونم چی سایت، نمیدونم کجا بفروشم.
آره خودش بود. خب چیکار کنم، یکم تنگ بود، مجبور شدم زیر قیمت بذارم برای فروش دیگه.
خب چه انتخابی بود که رأی تو زد و مجبور شدی 2 روز پسش بدی؟ مادر
حالا ول کن مادر جون، بیا مادر جون، بیا اینجا، ببین اینجا نگاه، عینک بذارم مامان جون، اینجا نگاه کن، عکس یه دکتر متخصص قلب و عروق.
بذار عینکم رو محکم
کن. آره ببین قشنگ بود دقت.
خب دیدم. خب الان چیکارش کنم ها؟
نگاه کن دیگه. میگم ببین خوبه همین دکتره، بریم پیشش.
من از روی عکس یه دکتر چطوری میتونم تشخیص بدم خوبه یا نه؟
خب معلومه دیگه. ببین ماما، مادر بزرگ، ببین اون مذهبشه، اونا اون میزشه، اونم خودشه، خیلی هم شیک و پیک.
منو نگاه کن بینم میزش میخواد منو درمان کنه. بعدشم این متخصص قلب و عروقه، من استخون درد و پا درد دارم، باید یه متخصص ارتوپد انتخاب کنی مادر.
خب اینو از اول میگفتی مادر جون. بیا نوشتم متخصص. اصلا خودش آورد، کلی هشتگ بود روش، دیدی این یکی رو زدم متخصص ارتوپدی. آره دیگه اینا رو آورد. ببین ببین این یکی تو بیوش چی نوشته.
بیوش دیگه چیه مادر؟
یعنی قسمت معرفی صفحه مجازی.
خب حالا چی نوشته؟ بخون.
نوشته متخصص ارتوپدی و مفاصل، عضو انجمن متخصصان ایران و خارج، دارای فلوشیپ کانادا داخلی. چی؟ بعد گفته درد خود را به ما بسپارید، دیگر نگران پادردهای مفصلی نباشید.
خب نه وایس شلوغش نکن، همه اینا رو که گفتی، ولی بازم من اینو همین جوری انتخاب نمی کنم.
خسته شدم مادر جون، همچی میگی انتخاب، انگار میخوای از بین 10 تا خواستگار که یکیشون استاده، یکی دیگرشون مهندسه، اون یکی رو انتخاب کنی که خیلی خوبه، همگی بگی
خیلی خوب. خوب زبون نریز بینم. بله که مهمه، میخوان دردم رو ببرم درمان کنه. شاید تو معرفیش دروغ گفته باشه مادر. از کجا معلومه همونی باشه که گفته؟ ها تا کجا میتونه؟
دروغ چیه مادر جون، کلی فالوور داره.
دیگه بدتر.
چیا بدتر؟ فالوور که چیز بدی نیست، یعنی دنبال کننده.
خب هرکی اونو دنبال کرده که منم نباید دنبالش کنم مادر؟ من باید دکتر مورد نظر خودم رو انتخاب کنم، بعد اگه خوب بود دنبال کنم.
خب دکتر مورد نظر شما در دسترس نمی باشد.
خوبم در دسترس می باشد، اتفاقا نزدیکم هست، قبلا پرسوجو کردم، یه بارم رفتم پیشش، خیلی تشخیصش خوب بود.
خب آره، اگه همچون کسی رو می شناختین چرا از اول نگفتیم می رفتیم شو همون دیگه؟
آخه هنوز مطمئن نیستم، چند ساله که معاینم نکرده، نمیدونم هنوز مثل قبل هست یا نه، اصلا تو همون مطبه یا رفته. باید برم اونجا، اگه بود بشینم تو نوبت از بقیه مریضم در برش سوال کنم ببینم چی جوریه، ببینم سابقش همونه یا نه.
ای بابا مادر جون، ببینم برم بررسی کنم فلان کنم، چقدر سخت میگیرید شما که انتخابتون رو کردید، فقط مونده مطمئن بشید خودشه یا نه. زود باشید زود باشید، حاضر شید من تاکسی اینترنتی بگیرم بریم همونجا.
خیلی خوب باشه مادر، باشه، فقط بازم دارم بهت میگم عجله نکن، بذار من خودم پرسجو کنم. باشه مادر، قبولشت بد برم.
باشه مادر جون، بری من آمادم.
باشه باشه، آخ پام ننه.
حماسه و حضور، تدبیر و انتخاب، آگاهی و بینش، حرفهایی از جنس ملت برای ملت. اینجا بهارستان. بهارستان
مجلسی برپا کنم، دشمنم رسوا کنم، در دل میدان شهر یک تن غوغا کنم. می نویسم با دوات آمدم سوی نجات، تا که از جان رقیبان جان بگیرم از حیات. یاری از مشروط خواهم، رفته در بین رقیبان، خامنا مردان شده شد اسیر چنگشان. خواب من بی تاب کرد، خواب من بی خواب کرد، پای در بند رقیب، خون به دل خونا کرد. این منم ستارخان، آیم از تبریز جان، حامی مشروطش، سربدار عاشقان. خشم دل اعجاز کرد، دشمنم بیساز کرد، آنچنانی شد که عشق زن با شیراز کرد. این منم ستارخان،
رأی هر فردی در جریان انتخابات جمعی هر کشوری از چند جنبه قابل تأمله. اول اینکه نمادی از حضور فرد رأی دهنده است، بنابراین مهمه. دوم اینکه میتونه سرنوشت ساز باشه، چون مقوله‌ای به نام شمارش آرا وجود داره. و سوم اینکه نمایانگر مشارکت در یک حرکت ملیه که باعث افتخار و اقتداره.
خواجه محمد قجر همه عمر پادشاهیش بر اسب گذشت. خشم و شمشیر هم نشینان 16 سالگی سلطان بودند تا راهی دیار مرگ شد. فتحعلی خان نیز 37 سال شاهی به جنگ‌های انگار بی پایان گذراند. فرزندش عباس میرزا را بر سر همین کاب. محمد شاه نیز به 14 سال سلطنت همه دوچار قائله‌های خرد و کلان بود. همو قائم مقام را دستار به حلقوم فرو کرد و دولت به نااهلان سپرد. ناصرالدین شاه به 50 سال ملغمه‌ای برساخت از استبداد و نوخواهی و چون پدر دست آلود به خون صدر اعظم با کفایتش.
سلام، میثم کتائیان هستم، تهیه کننده برنامه بهارستان. چند روز پیش رادیو تهران میزبان آقای خسرو معتضد تاریخ نگار بود که از آقای معتضد درباره نقش مجلس در تحولات سیاسی ایران پرسیدم که بخش‌هایی از این گفتگو رو با هم بشنویم.
هر شود که خب مجالس اولیه یک حالت خیلی مردمی داشت. در زمان مشروطه میگفتن مجلس مقدس ملی. شما تمام روزنامه رو می‌نویسید میگفتن مجلس مقدس شورای ملی. کلمه مقدس چرا؟ برای اینکه مجلس برخواسته اراده مردم بود. همین مجلس ناقص به مراتب از اون استبداد شاهان قاجار و همه شاهان گذشته بهتر. چرا؟ شما بعد از تشکیل مجلس ایران هیچ قسمتش کم نشد. اگرم بحرین رو عرض شود که ناچار شد شاه بده، به خیال خودش معامله کرد که اون جزایر استراتژیک رو پس بگیره. بعدم بحرین 25 کیلومتر تا عربستان بیشتر فاصله نداره. 250 سال هم از ایران جدا شده بود. اعراب اتوبی اومده بودن زمان بعد از نادرشاه که دیگه مملکت همیشه به هم خورد. شما استانهای ایران رو زمان صفویه بخونید، مثلا نوشته استان فارس و لحسا و بحرین، گرمسیرات و بنادر، استان گرجستان نوشته ایالت گرجستان، ایالت چخورسد، ایالت فلان. خب این همه از بین رفت. بنابراین مجلس بعد از انقلاب، چون من میرفتم چند جلسه به خاطر دوستی که با چند تا از اینا داشتم چند جلسه شرکت کردم، مجلس خیلی کارهای به جایی کرد، ولی در مجموع نسبت به اون مجالس قبلی بهتر بود. چرا؟ برای اینکه مجالس قبلی از دوره پنجم دوره رضاشاه مجلسی بود که دولت تعیین میکرد. یعنی رضاشاه یک گروهی داشت، میرفتن میگفتن در کرمان این و این و این آدم های موجهی هستن، بعضی وقتا هم از فامیلای خودش، مثلا پدرزناش، پدرزن رضاشاه یکی مجد السلطنه بود، یکی عرض شود که خانواده دولتشاهی بود، از اینا میگو اینا رو وکیل کنند. ما تا سال 1120 مجلس ما قلابی بود، یعنی همین بود که مصدق وقتی میره به شورای امنیت این لیستا رو میبره، ببینید تلگراف نوشتن آقای خسرو معتظر وکیل شیراز بشه، آقای فلان وکیل تبریز بشه. اینا رو که نشون میده جالبه، تو آمریکا ترجمه میکنن و قبول میکنن، بعد شورای امنیت میگه آقا راست میگه، به ما مربوط نیست، خودتون بریم با این شرکت وارد چیز بشید. تو دیوان داوری لاهم ما همینطور پیروز میشیم. مجالس ایران از شهریور 20 تا سال 32 بهتره. ما میزنیم تو دهن شوروی. شوروی میخواست نفت ایران رو بگیره. یه تیپا و یک بسه تو دهنی به استالینی که شما نمیدید. هر کی میره پنش باید واسه جلوش. و بعد میرسیم به نفت. به نفت هم که ما نفت رو ملی میکنیم. یعنی واقعا انگلیسی ها گریه میکردن از ایران میرفتن. این افتخار مجالس دموکراسی ما بوده. از 28 مرداد تا سال تقریبا عرشب از 36 تقریبا نیم بنده. باز یه دزون قدیمی هستن. از دوره 21 دیگه همه سرسپردن، یعنی همه رو ساواک فرستاده بیرون. میبینید که این مجلس اصلا روزنامه چاپ نمی کردن. این خدا بیامرز نویسندهی بود فوت کرد که طنزنویس خواندنی ها بود، خسرو شاهانی، گفت یه روز رئیس مجلس منو صدا کرد گفت آقا شما در گذشته در دوره مصدق کیهان یک صفحه اطلاعات، یک صفحه مذاکرات مجلس رو می‌نوشت، الان چرا نمی‌نویسی؟ گفت آقا شما کاری نمی‌کنید که پادشاه هلند، ملکه هلند میاد ایران، 50 تا نماینده بلند میشن، اظهار ارادت میکنن، تبریک میگن، فلان شخص مریض میشه 200 نفر بلند میشن اظهار عرض شود که ملال میکنن که چرا مثلا تیمسار نصیری مریض شده. این مسائل این بود که این مجلسی که تشکیل شد در سال 58 به نظر من مجلس بسیار خوبی بود. یعنی آدمایی بودن از سطح مردم، از سطح اجتماع اومده بودن، حرفاشون رو راحت میزدن، صحبت میکردن. یعنی در مجموع من رأی مثبت به مجلس میدم. مجلس باید از این جناح بازی و از این که حتما دوره بعد یک دوره هم شما برید تو مجلس، مردم خودتون شما رو بشناسن به شما رأی میدن. کمان که مصدق تو خونش بود، 20 سال تو خونه بود، تا رضاشاه رفت رفتن گفتن آقا ایشون نماینده ما. همینطور در دوره های بعد
منتخبین شما اشخاصی باشند که توجه به اسلام داشته باشند، متعهد به اسلام باشند، بازیگر نباشند، به شرق و غرب توجه نداشته باشند. باید تکلیف کرد به مردم که وقتی انتخابات پیش آمد به طور شایسته روحانیون عمل کنند، وعاظ عمل کنند و مردم هم به تبع اونها عمل کنند.
اگر میبینید من هر حرف حقی را بی‌پروا میزنم، برای این است که چیزی ندارم و از کسی هم چیزی نمیخواهم. اگر شما هم بار خود را سبک کنید و توقع خود را کم نمایید، آزاد میشوید. این جملات از مردی است که صدای بلند مجلس بود در روزگار زور و ظلم رضاخانی. شهید آیت الله سید حسن مدرس. تحصیلاتش رو در علوم دینی در اصفهان و سامرا و نجف تا درجه اجتهاد ادامه داد. فعالیت سیاسی او با عضویت در انجمن ایالتی اصفهان آغاز شد و با انتخابش به عنوان یکی از 5 تن از علمای منتخب برای دوره دوم قانونگذاری مجلس در سال 1289 شمسی چهره سیاسی او شناخته تر شد. او نماینده محبوب مردم بود و صدای بلند ملت در مجلس. یکی از وقایع مهم مجلس پنجم استیضاح رضاخان توسط مدرس بود، ولی رضاخان توانست با فریب و نیرنگ مقدمات تصویب انقراض قاجاریه را فراهم کنه و به پادشاهی برسه. او طی برگزاری انتخابات مجلس هفتم اجازه نداد که مدرس به مجلس راه پیدا کنه و او رو خانه نشین کرد و بعد از مدتی در شب دهم آذر سال 1316 این عالم ربانی رو به شهادت رسوند. یاد و نامش گرامی باد.
اینجا هر دریچه تکرار گشایشی است به دشت متنوع عشق. اینجا عرصه همدلی هاست در هم‌آوایی انتخاب ها. بهارستان
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
همراهان محترم برنامه بهارستان در خدمت شما هستیم با افتخار و میخواییم که وارد بحث کارشناسی برنامه‌مون بشیم. این بار هم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا بهاری دعوت ما رو پذیرفتن و همراه ما هستن. خدمت شما سلام عرض میکنم و خدا قوت. خیر مقدم میگم حضورتون رو در برنامه بهارستان.
سلام علیکم ورحمت الله. ممنونم از محبت شما، در خدمت شما هست.
سپاسگزارم ازتون. در ادامه بحثمون پیرامون نگاه خاص و ویژه به ابعاد مختلف و ارکانی که باید حتما لازم هست انتخاب کنندگان در مورد نماینده‌ای که قرار هست انتخاب بکنن بررسی بکنن و شناخت کافی و کامل پیدا بکنن، به محور اعتقادی نماینده، محور سیاسی و محور اقتصادی یا نوع نگاه اقتصادی نماینده شما اشاره کردید. اگر که اجازه بدید همراهتون باشیم و صحبت شما رو در محور دیگر بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محورهایی که از تالی اشاره کردید به عنوان شاخصهای انتخاب هست که ما باید مد نظر داشته باشیم. من اینها رو از فرمایشات حضرت امام رحمت الله علیه و از سخنان مقام اعظم رهبری در اصل جمع کردم و به نتایج خوبی هم درش رسیدم. یکی از محورهایی که باز اشاره هم حضرت امام رضوان الله علیه هست و هم مقام اعظم رهبری، بحث عملکرد و تخصص. ما قطعاً کسی رو که می‌خوایم انتخاب کنیم عملکرد گذشته‌ش رو ببینیم، احساسی رأی ندیم. چون بعضی اومدن از ما احساسی رأی گرفتن و شد آن چه نباید می‌شد. و تخصص افراد رو هم در نظر بگیر که در یکی از برنامه‌ها راجع به تخصص و تعهد من اشاره کردم. قطعاً این متخصص باید لباس تعهد بر تنش باشه. کسی که کارآمدی داشته باشه، قدرت استنتاج یک موضوع رو و استنباط یک مطلب رو در وجودش پیدا بکنه، تحلیل بتونه بکنه، بتونه گذشته این کار رو کاملاً شناخته باشه، آسیب شناسی بکنه، در یک قانونی میخواد برای کشور بررسی بشه، ممکنه مثلا مجموعه قوانین و تعهدات بین المللی که داده میشه مردم عادی ندونن آقا پالرمو چیه، اما اون موظفه به بررسی کنه ببین آقای پالرمو چیه، این FATF چیه راجعش صحبت میکنن، این مسائل هسته‌ای چیه. چون شما اون دهاتی که به من رأی داده، من اومدم به عنوان نماینده مجلس، منو امین خودش دونسته، اون شهروند نمیدونم در نقطه دور کشور، من مثلا در نیک شهر استان سیستان بلوچستان به من رأی داده. من اومدم در تهران نشستم روی صندلی سبز و جای خوبی هم برای خودم فراهم کردم. این مدیون او هستم، خیانت نمیتونم به او بکنم، لذا کارآمدی باید داشته باشم، دلسوزی باید برای او داشته باشم و قطعاً و قطعاً اهل تجربه هم. علمی درسته، اما تجربه پدر علم. قطعاً و قطعاً اون کسی که در یک اموری تجربه بکنه، خب همه دنیا میگن آقا دو تا چهار تاست، اما میشه دو تا بشه 15 تا. آره آقای ترامپ نشون داد که دو تا میشه 15 تا. خیلی ها در همین جریان برجام گفتن که آقا امضای آقای جان کری تضمینه. خب اینا همه تو روزنامه هست، این فلان هست، این بهمان هست. آقا مگه میتونه، مگه یه تعهد بین المللیه میتونه بره بیرون؟ گفت بله من انجام میدم، حالا ببینید میتونم یا نمیتونم. خب تمام قاعده بازی رو به هم ریخت، تمام دنیا رو به چالش کشید، اروپا رو فلج کرد. شما و این طرح رو به قول آقای معاون وزیر خارجه کاملا این طرح و این برنامه و این در از معاهده رو بی اثرش کرد. پس تجربه در این مسئله داشتن و مراجعه به تجربه، برنامه داشتن خیلی مهمه. ببین آدمایی که برنامه دارن تو این کار، میبینی آقا این آدم برنامه ارائه کرده. ما بعضی موقع این نشست های دو طرف های داخلی و خارجی میبینیم، در این سفرهای خارجی نماینده هامون میبینیم که آقا اون طرف اومده دنیایی از نوشتار و مطالب مقابلشونه، اینا رفتن نفر یه دونه لیوان آب یا یه به قول معروف قوطی آب معدنی مقابلشونه و این به اون نگاه میکنه، به اون نگاه میکنه، حتی کاغذ یادداشتن بنا داشتن که اون چیزی که میبینن یادداشت کنن. خب این چه نماینده است؟ این چه کاری داره انجام میده؟ پس من موظفم کسی رو انتخاب کنم به معنای واقعی برنامه داشته باشه، خوشنام باشه. و جوانگرایی هم خیلی مهم. شما اون چه که انتخاب میکنید بدونید، کسی که سنش از یه قاعدهی گذشت، ما چرا تو سیستم نظام اداری کشور، نظام سیاسی و نمیدونم حتی اقتصادی کشور، حتی نظامی کشور در یه سنی بازنشستگی داریم؟
بله.
چرا نمیگن آقا طرف بمونه تا بمیره؟ میگه آقا بماند اما در فلان سال دیگه بازنشسته بشه. مسئله اینجاست که این میگه آقا بره کنار، چون دیگه قدرت تحلیل نداره، قدرت فکر نداره، ضعیف شده، قدرت کار نداره، دیگه نمیتونه در کارهای مشاوره ای به درد بخوره. کار نمایندگی کار دویدنه.
بله.
ببینید کسی که میاد نماینده در یه شهری میشه، شهری مثل تهران، شما فقط شهر تهران رو نگاه نکنید، ما تهران انقدر روستا داره، انقدر روستا داره که شاید خیلی از این نماینده های 30 نفره ما اسم این روستاها رو هم نشنیده باشن و نمیدونن چیه، اصلا اعتبارم برای اونا قائل نیستن. چرا؟ میگن ما از شهر تهران رأی میگیریم، اصلا به اونا چی کار داریم؟ این غلطن در غلطه، لذا باید بهشون توجه بکنن. اهتمام در قانونگذاری و نظارت، شما یه کار قانون گذاشتنه، یه کار نظارته. مجلس اگر نظارت میکرد بر مجموعه عملکردهای دولت ها، شما دولت ها این همه میتونستن تخطی از برنامه داشته باشن. شما برنامه پنجم ببینید، برنامه ششم ببینید، ببینید چقدر دولت ها تخطی از قوانین پیدا کردن. آقا رئیس دولتی بوده گفته خب من قانون اجرا نمی‌کنم، خیلی ساده، هیچ کسی هم نبود بگه آقا چرا اجرا نمی‌کنی؟ این وظیفه مجلسه، یعنی نماینده‌ای باید چنین باشه که در مقابلش بیسته و آقا موظف به اجرا هست.
همراهان گرامی رادیو تهران، به اطلاع میرسونم موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:42 خواهد بود. به اتفاق همراه میشیم با ویژه برنامه اذان مغرب از رادیو تهران و پیشاپیش التماس دعا داریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی.
داشت مهر باران را زمزمه می‌کرد، جوانی نگاهی که آمده بود برای آغاز زندگی،
برای با تو
باران باران شدن.
خدا سر قرارش حاضر، هر کی با خداست بگه یا خدا.
با تو
با تو
باران می شود،
باران می شود.
پا به پای رفتنی و آغاز و می خواهی سهم روزت را به تمام و کمال ادا کنی و حالا نوبت سلام است. سلام.